بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هفته گذشته حدیث 13 رو یه مقدارش رو بیان کردیم، از اونجا که حضرت امام پیرامون این حدیث صحبت‌های طولانی دارن در موضوع تفکر بیشتر جولان دادن صحبت رو، لذا ما هم چندی پیش در مرکز مؤسسه انوار توحید برای شاگردان کارگاه تفکر داشتیم و اونجا بایسته های جلسه تفکر رو بیان می کردیم که جلسه تفکر باید هم از لحاظ مکان شرایط تفکر رو داشته باشه و هم از لحاظ زمان. مکان یعنی اون جایی که انسان میخواد انتخاب کنه بشینه خلوت کنه، باید یک جای بی سر صدایی باشه، یک جایی باشه که مخصوص عبادت و نماز شب و اینها باشه. حتی ما قبلا گفتیم که ائمه علیهم السلام در خانهشون یه جایی رو اختصاص میدادن، یه اتاقی رو، و خیلی هم خوبه که ما وقتی که خونه می خریم یا اجاره می کنیم یه جوری باشه، یه جاشه اگر امکان داشته باشه اختصاص بدیم، یه جایی باشه که جایی باشه مناسب باشه. برای بعضی مقدور هست، بعضی مقدور نیست، میتونن یه گوشه از یه جایی رو قرار بدن. حتی من گفتم یه وقتی ما خب یه مندلی بود که نمیشد بالاش ما اینجا، اما پایین میرفتیم یه انباری بود، همون در انبار رو باب میکردیم میشستیم یه سجده داشتیم. خب پس برای تفکر کردن یا عبادت کردن یا ذکر گفتن اینها باید از لحاظ مکانی جای مناسبی باشه، یه فضای مناسبی باشی که بتونه انسان از اون جلسه فیضی ببره، توجهی براش حاصل بشه، تغییر حاصل بشه. پس شرایط مکانی لازم هست، شرایط زمانی هم باید اون زمانی که میخواد انتخاب کنه برای تفکرات توحیدی یا تذکرات یا مطالعات یا هر چی که میخواد این مسیر سیر و سلوک عرض کنم یک فوایدی رو برای خودش داشته باشه، باید ببینه کدام زمان از این 24 ساعتی که داره، اگر خب تو سحرگاه باشه، بین طلوعین باشه، خب خیلی بهتره. پس هم زمان رو باید رعایت کنه، هم مکان رو، و بعد با طهارت و با استغفار و اینها شروع کنه. چه بهتر یه درکت نماز اول بخونه و یه تخلیه تحلیه در خودش ایجاد کنه، یه استمدادی رو از ارواح بزرگان، از ارواح ائمه علیهم السلام، از امام زمان شروع کنه. این مقدمات رو باید داشته باشه با خودش تا بتونه فضای تفکر رو برای خودش ایجاد کنه. مسئله دیگر فرایند جلسه تفکره. خب تو این فرایند شما باید موضوع تفکر رو برای خودت معین کنی و الا بشینی های از این موضوع به اون موضوع از اون موضوع، خب چی میشه آخرش؟ پس بهتر این که ما بگردیم توی موضوعاتی که باید روش تفکر کنیم، این موضوعات رو تعیین کنیم چیه. همینطور نریم بشینیم بدون سابقه، بدون مقدمه، بدون یه مطالعه، بدون هیچی همینطوری بریم بشینیم. پس تعیین موضوع لازمه. و میدونید که آیات آفاقی داریم، آیات انفسی داریم. حضرت امام هم در همین عرض کنم حدیث 13 هم راجع به آیات آفاقی، خلقت زمین و آسمان و آفتاب و ماه و اینها آوردن بحثی رو، و همین که راجع به خود خلقت انسان چگونه خلقت یافته است، درباره اعذار جواره و جوانه تو دعای کمل میخونیم. یه جواره داریم، هم اعضای ظاهری بدنیم. این هم خیلی وقت میگیره. شما اگر تمهید مفضل رو بخونی اونجا نوشته دیگه، برای چشمت، برای گوشت، برای اعضا، هر کدوم عرض کنم مطالب مفصلی درش هست. این راجب جواره تو دعای کمل جوانه هرم گفته. جوانه میشه اون اعضای باطنی. شما که از جسد خالی نیست، جسدت مرکب از روحه. خب این نباید این روح پرورش پیدا کنه، این روح در شما نباید تربیت بشه. این همه مطالبی که درباره تربیت انسان وارد شده. تربیت وقتی شما خودت تربیت بدی، خاصیتش تو اون مسائل معنوی و روحی و باطنی شما ظاهر میشه. البته نمیخوام بگیم که اینا ترشح به جسم نمی کنه. نه، شما وقتی که به باطنت بپردازی جسمت هم نورانی میشه، چشمت، گوشت، اینا همه تحت عرض کنم میزون معین اینها وارد میشه، یعنی تحت مراقباتی و محاسباتی و اینها وارد میشه. همینجوری که نیست، ولی اینها همه به شرط اینه که ما واقعا تفکر کنیم، ما تفکر کنیم نتیجه بگیریم. نبه به تفکر قلبک. این تو همین حدیث 13 وارد شده که با تفکر میتونید دلت بیدار کنی، روشن کنی. فقط این نیست که با اعمال ظاهری. ما بیشتر تو اعمال ظاهری و اذکار ظاهری و تعبدهای ظاهری و اینها میچسبیم. اگه نمازمون حضور قلب نداشته به چه درد میخوره؟ اگر عبادتامون روی میزانی از تفکر و توجه و توسل و اینها نباشه به چه درد میخوره؟ خدا که به نماز ما نیاز نداره، این ما هستیم که نیاز داریم به خدا. بنابراین ما باید ببینیم امروزمون با دیروزمون چه فرقی کرده، فردامون با امروزمون چه فرق میکنه. اینا همه نیاز به تفکرات مؤثر داره. پس تعیین موضوع لازمه، تمرکز به موضوع لازمه. بعد خودت نشستی با سوالات طرح کن. تو جلسه تفکر میری باید با خودت سوالات داشته باشی، از خودت سوال بکنی و بعد از خودت جواب بگیری. یعنی یه چیزای اونجا لازمه، مثلا فرض کن که من گذشتم چجور بوده، الانم چجوره، اینا رو با خودت سوال میکنی. بعد برای خودت برنامه ریزی میکنی و الا اگه هیچی نباشه که خب آدم پیشرفتی نخواهد داشت. بعد خروجی تفکر چی باشه؟ این را ما باید ببینیم که حالا ما رفتیم یه هفته دو هفته یه اربعین عرض کنم تفکرات انجام دادیم، بعد حالا خروجی چی شد؟ چه اثری پیدا کرد؟ چه جذبه های معنوی؟ چه عشقی؟ چه ذکری؟ نتیجه گیری بکنیم تو کارامون و الا اگه همین مثل نماز نماز بخونیم پاشیم بریم و بعد نماز نشینیم خورده بینیم این نماز اکثر عملش چی بود؟ تأثیرش چی بود؟ و همینطور برنامه تفکر رو باید ازش یافته هایی پیدا کنیم، یعنی یافته هایی که در وجود ما اون یافته ها آثارش پیدا بشه، آثارش باید پیدا. خب حالا بعد از تفکر چی؟ ولش کنیم بره؟ بعد از جلسه تفکر اونجا هم باز باید ادامه بدیم ببینیم نتیجه چیه، رو آیا رو اعمال ما داره ظهور پیدا میکنه نمیکنه. اینا همه لازم هست. اینکه این همه روایات داریم در باب تفکر یا خود قرآن چقدر افلا یتفکرون افلا یعقلون افلا یشکرون افلا یؤمنون، اینا برای چیه؟ اینه که باید اگر انسان واقعا انسانی باشه که دنبال یک هدفی باشه بالاخره به هدفش میرسه، ولی بعضی هم بی تفاوت و بی بخارن، اصلا میبینی که این قدم میشنون این قدم میخونن ولی خب بازم میبینی احمد فوله همون که بوده. خب این دیگه خودش خسارت میکنه، خودش زیان میکنه. خب اینجا دو جور تفکر داریم. یه تفکری هست که در قدرت خدا انسان تفکر میکنه، یعنی تو مخلوقات خدا فکر میکنه، حالا آسمون زمین ستاره هاست اینجاست اونجاست. استاد ما وقتی من با اشرا میرفتم تو بازار همینطور دهنش باز بود و اینجا و اونجا دهنش باز بود، یعنی مظاهر که میدید همه روش تفکر میکرد، توی عالم توحید بود، اصلا تو خودش نبود. خب اینجوری باید باشه آدم که بتونه استفاده کنه. افضل عباده ادمان التفکر فی الله و فی قدرتی. حالا این فلایی که اینجا آمده نه این که در ذات اونجا که اصلا چرا قرمزه، اگه بخواد تو کن ذات کنی اصلا نمیریس عقلت به جایی، بیشتر حالت حیرت و حالت سرگمی پیدا میکنی. اونجا ممنوعه. ما دو جور تفکر داریم، یه تفکر مرغوب یه تفکر غیر مرغوب. تفکر ممنوع، به شما گفتن اونجا نباید تفکر کنی چون نمیرسی به جایی، به جز سرگردانی و حیرت و هیچ چی نمیرسی. خب نبایدم اینطوری باشه. یعنی ببینید وقتی اون آفریدگار ماست، اون خالق ماست، آفریدگار ماست، یعنی این سقفی وقت زمین نمیشه زمینم سقف نمیشه، سقف سقف زمینم زمین. شما حالا میخوای سقف بیاریش با این نمیاد. وقتی خداوند در یک جایی قرار گرفته که بی جاست، همه جاست و ذاتش یک ذاتیست که ذات خالقی آفریدگاریه، من مخلوق، من محاطم، اون محیط به منه، او احاطه داره، یعنی وقتی او احاطه داره یعنی اون بالاتر از منه. خب من باید یا در حدش باشم یا بالاتر از اون باشم تا بتونم به اصل ذات پی ببرم که چیه و عرض طول چیه، جزئیات چیه، چی جوره. نمیشه. خب شمایی که خودت اعتراف داری که من آفریده شده این خدای متعال هستم، خب کجا وقت دستت میخواد به خالق برسی که اون رو پیدا کنی؟ خب پس اصل ذات به طور کلی حتی برای همه انبیا همه معرفنا که حق معرفته به همه مقدور نیست، نه اینکه حالا برای ما مقدور نباشی. و حالا چه لزومی داره، چه لزومی داره که ما اینقدر مثلا دنبال اصل ذات باشیم؟ ما از تجلیات ذات استفاده میکنیم، از قرب به او میتونیم استفاده کنیم، خیلی چیزا رو ما میتونیم استفاده کنیم، بهره ببریم بدون اینکه تفکر در ذات کنیم. و آثار اون ذات نمایانه، مثل این چراغ، مثل آفتاب، آثارش بر ما نمایانه. خب پس این حدیث که میگه افضل العباد تفکر فی الله، بعد میگه در قدرت خدا و فی قدرت فی الله فی امر الله، در احکام خدا، در گفتهای خدا مربوط میشه. و قدرتم که خب یکی از صفات خداوند قدرت توانایی است. شما خب میری مثلا فرض کن باغ وحش، میبینی انواع و اقسام حیوانات، اینا رو کی خلق کرده، کی آفریده؟ درست؟ یا کتابهایی که در این زمینه نوشته شده، همه اینها نشان قدرت خداوند هست. ولی ازا گفتن یه ساعت تفکر بشینی بکنی افضل از 70 سال عبادت مستحبه. افضل چرا؟ چون نتیجه‌گیری فوق‌العاده داری، یقینت زیاد میشه، ایمانت زیاد میشه، فرق میکنه. بعد شما آثار جلالی جمالی از این تفکرات میتونی پیدا کنی. حالا ما یه خوردم از کلمات خود حضرت امام استفاده کنیم. در تفکر ممنوع میفهمم که تفکر در ذات به یک مرتبه ممنوع است که اون تفکر کنه ذات و کیفیت این ذات هست، همونطور که در حدیث شریف کافی آمده من نظر فی الله کیف هو هلکه. کسی به خود در اصل ذات نظر کنه و اعمال نظر و تفکر اینا بکنه هلاک میشه، یعنی نتیجه دستش نمیاد جز حیرت و جز سرگردانی. اینجا نشانی گذاشته بودم که براتون بگم. بعد ایشون فرمودن تفکرات باید در مصنوعات باشه، مخلوقات، مصنوعات الهی. فکرت در لطایف صنعت و اتقان اون و دقایق خلقت به قدری که در طاقت بشر هست و نتیجه اون علم به مبدأ کامل و صانع حکیم است. نتیجه این تفکرات اینه که انسان علمش، یقینش به این خالق زیاد میشه. بعد میفرمان که ای عزیز نظر کن، تفکر نما در این نسبتی که در بین شمس و زمین است، به مسافت معین و حرکت خاص که زمین دارد، به دور آفتاب که با مدار معینی حرکت می کند که شب و روز و فصول فصلهای سال از آن حاصل می شود، چه اتقان سن و حکمت کاملی است که اگر با این ترتیب نبود، یعنی اگر آفتاب نزدیک بود یا دور بود، در صورت اول از حرارت و در صورت دوم از سرما و برودت در زمین تکوین معدن و نبات و حیوانات نمیشد و اگر چنانکه با همین نسبت ساکن بود زمین، تولید روز و شب و فصلهای چهارگان سال نمیشد. در این زمین هم صحبت هایی دارن. بعد میفرمایند که چرا اینقدر دور رفتیم؟ چرا اینقدر دور رفتیم؟ اگر کسی در خلقت خودش به قدر سعه علم و طاقت خود تفکر نماید، اولا در مدارک ظاهره خود که اونها بر طبق مدرکات و محسوسات ساخته شده و از برای هر دسته از مدرکات در این عالم یافت می شود قوه ادراکی را خداوند قرار داده، اون هم با چه وضعیت و ترتیب محیر العقول، و از طرف دیگر امور معنویه را که با حواس ظاهره نمی توان این امور معنوی رو ادراک کرد. پس اونجا باز یعنی برای امور باطنی حواس باطن میخواد، برای امور ظاهری حواس ظاهر میخواد. راجه کردید؟ یعنی هر دو رویشون اشاره میکنن که انسان باید فکرش برای هر دو اعمال کنه. بعد میفرمان این همه صنعت منظم که عقول بشر از فهم کلیات اون عاجز است، بی رفت و خود به خود پیدا نشده، کور باد. ببینید چه تعبیری میکنه، کور باد چشم دلی که حق را نبینه، کور باد چشم دلی که حق را نبینه و جمال جمیل او را در این موجودات ظاهره مشاهده نکند. بعد می فرمان نابود باد، نابود باد کسی که با این همه آیات و نشانه ها و آثار باز هم در شک و تردید باشد. ولی چه کند انسان بیچاره که گرفتار اوهام شده است؟ اگر شما تسبیح خود را ارائه دهید و دعوی کنید این تسبیح خود به خود بدون که کسی او را تنظیم کرده منظم، یعنی همین تسبیح که باعث تسبیحات از ضرر میگی، همین صدونه، اینه چجوری منظم کرده؟ همینجوری این تسبیح صدونه همینجوری درست شده؟ خب اونایی که کمونیستن و منکر خداون، اونا همین دیگه مادی مادیات هستن و میگن از یه نقطه‌ای بوده، از یه چیز اینا رو دیگه شما خوندید و میدونید. ولی خب حالا اینجا ببینید ایشون میفرماین چه کند انسان بیچاره که گرفتار اوهام است؟ اگر شما تسبیح خود را ارائه دهید و دعوی کنید این تسبیح خود به خود بدون اون که کسی او را تنظیم کرده باشد منظم شده، همه بشر به عقل شما میخندن، همه بشر. مصیبت اونجاست که اگر ساعت بغلی را در آورده، خب اون وقتا ساعت بغلی بود، ساعت دستی نبود، الان هم هست. میفرمایند ساعت بغلی تا در بیاری و همین دعوار درباره اون بگی، بگی این ساعت همینطوری تصادفی درست شده و کسی نبوده که این ساعت رو درست کنه و تنظیم کنه. آیا شما رو از زمره عقلا نمیگن تو دیوونه هستی؟ آیا شما رو از زمره عقلا خارج نمیکنن و تمام عقلای عالم شما رو رمیه به جنون نمیکنن؟ و همینطور مطلب رو ایشون ادامه میدهن. خب پس اون چه از جلسه امشب ما نتیجه گرفتیم این که ما باید برای تفکرات توحیدی و الهی خودمون باید وقت رو بذاریم، ساعتی رو بذاریم و از این ساعت نتیجه گیری کنیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.